أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اولا خوشحالم که خدا رو شکر می‌کنیم دوباره برنامه حضوری کارو داشته باشیم. طبیعتاً یه برکاتی توی این هست که توی فضای مجازی نیست، اما اگر کسی اهل کار بوده این دو سال باید خیلی ترکنده باشه. کسی اگر اهل کار علمی بوده باشه این دو سال بهترین فرصت بود و یک سال و نیم که آدم خیلی از کارهای عقب موندهش انجام بده و خیلی جلو بیفته. آدم ها فرقشون تو این ایام معلوم میشه، فرق آدم ها و اینکه چرا بعضی ها و بعضی نقطه هایی که میخوان میرسن بعضی ها نمیرسن اینجا معلوم میشه. که از اساتید از آقای حسنزاده نقل میکرد که رحمت الله علیه که من یه زمانی مثلا برای ییلاق مثلا ایام تعطیل رفته بودم شمال و اونجایی که بودم مثلا یه مدتی که گذشت یکم دیدیم که نفسمون اذیتمون کرد. خب نه اصلا زاده بفهم اصلا حالا نفسمون اذیتمون کرد اصلا زاده هیچ ربطی به این اگه این جمله از ما صادر بشه وقع فی محل و معنا وقتی از او صادر بشه معنی دیگه داره، هیچ ربطی نداره، نه اصلا دوتا استعمال. آره. حالا بعد ایشون گفت که شروع کردم نوشتم و از اون ایام تعطیلی چند جلد کتابه، یه جلد کتاب در میاد، اون میشه حسنزاده. آره. و این که ما هیچ وقت نمیتونیم حتی تصور اونجا رو بکنیم چون از این ایام نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر نه آدم بعد خیلی کار میکرده تو این مدت، خیلی 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 چقدر کار میشود، غیر از درس ها، غیر از اصول و فقه که بعد مثلا خیلی میشده کار انجام داد، چقدر میشده مثلا کار تاریخ و برجلو به معنی طلب پای 6 مثلا جمع شد، چقدر میشده آی متحری و برجلو، چقدر میشده المیزان خوند، چقدر میشد با احادیث آشنا شد، خیلی خیلی کار میشه کرد، خیلی میشد کرد. حالا دوباره اومدی تو لاین حضوری اینجا میشه انشاءالله. ولی خب خواهم بگم یعنی بدونید که بله مافاته موا. خیلی خوب، ما بحثمون در اجتماع امر و نهی بود جانم چشم بچه ها بخونن ما بخونیم. الان شما داری؟ بفهم
والذي نفس محمد بيده لأول الظواهر أشد على إبليس من ألف عابد لأن العابد لنفسه والعالم لغيره.
عفوا إيه فلسفة حوزة؟
كنز الأمة.
فلسفة حوزة، حوزة فقط برای خودسازی نیست، چون میخوایم کلام اهل بیت رو منتشر کنیم بعد خودسازی کنیم. دو تا نگاه تهش خودسازی ها، یعنی انسان چیزی جز خودسازی نداره در عالم، هیچی نداره، هیچ. اما مأموریت حوزه اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آره. وقتی با این نگاه میکنیم خیلی فرق میکنه. تا اینکه من میخوام بیام حوزه که های بهجت بشوم، این یه مدله دیگه، حالا برم دنبال کار خودم. یه بار میام نه میخوام امر احیاء امر اهل بیت کنم، این مدل دیگه است. بعد تو این آیه بحث شده تو دومی در میاد، نه تو اولی، چون این عمل به تکلیف. دست شما در نکنم. خیلی خوب، بحث ما در اجتماع امر و نهی بود. در اجتماع امر و نهی مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه تلاش کرد که هم یه تصویری ارائه بده از صورت مسئله و یه تبعینی بتونه بکنه از مسئله اجتماع امر و نهی، و هم در اتخاذ مختار و رد قول مقابل که کامل سوار بر تصویر محل نظر. صوتا رو که همون گوش کردید که الان کل جبل کل چی کش شجر جنبل جدار مشیم، و هم در اتخاذ مختار و رد قول مقابل که قول امتناع بود، تلاش کرد بر اساس همون صورت بندی که کرده بود در ابتدای کار به نتیجه برسه. ببین دوستان، یکی از مشکلات تبیین اصول فقه توی پایه های اولیه، یعنی تو مقدمات قبل از سطوح و قبل از خارج، اینه که بعضی از مطالب اینقدر فربه شده اون بالا تو خارجش که وقتی کسی میاد رقیقش بکنه میخواد رقیق کنه، اما رقیقش به نحو تشکیک نیست، به نحو گم شدن بعضی از اجزاء. آقای مظفرم خیلی تلاش کرده انصافاً که بحث و عذاب در بیاد، اما چون ایشون خواسته توی این بحث هم با آخوند طرف بشه هم مخصوصا با این ناینی طرف بشه و اون بحثا خودش مقدماتی میطلبیده است در جای خودش، بعضی بحثا شدم اشاره کرده باشم توی اون جلسات، بعضی بحثا انگار به پازلش که نگاه میکنیم بعضی قطعات نیستن. دقیق میکنم این نیست، این نیست، این نیست. این توی همه بحثا پیش نیومد. مثلا وقتی که داشتیم در مورد دلالت هم و وجوب حرف زدیم اینطوری نبود، اما چون اجتماع معمولی ذاتاً بحث سنگینیه جاش معلوم نشد. عرض کردم خدمتتون مثلا آقای مظفر یه دفعه توی بحث ثمره گفت که ما یه امتناع اجتماع در مقام امتثال و اجتماع در مقام جعل داریم، یه دفعه این متولد شد. چرا؟ چون در حرف اونها هست، ایشون میگه منم قد تقدم گفتم، ولی خب اشاره تصریح روشن مشخص اینطوری نشد. این وجود داره، لذا مثلا شاید اگه بشه کتاب آموزشی بخواد آدم بنویسه باز بتونه از این هم روانتر و بهتر کار بکنه. مثلا شاید الموجز توی رتبه قبل از این الموجز، اما مثلا تو این قضیه بهتر بود شاید، حالا غیر از بعدی جاش، یعنی بهتر عمل میکرد. ترقیق مطلب خیلی سخت، خیلی سخت، چون اینجا خیلی نزاع وجود داره. همین نزاع فلسفی که اینجا وجود داره، شاید مظفر تو تعدد عنوان محمد دو تا بیان گفت، اینجا خیلی بحث پشتش هست. متعلق امر چیه؟ آقای مظفر بحث رو تموم کرد، ما آخرش گفتیم خب آخوند چه حرف مستحیلی بود زدی، یعنی آخوند اینه که به هر جا میرسیم یه اینطوری میزنیم تلنگر میزنیم حرفش میره هوا. اینطوری نیست. عرضم کردم تو جلسه هم گفتم به این سادگی نیست رد کردن حرف آخوند. اصلا آخوند برده آیه رو معنون، اینا معلومه اینطوری باشه، به این تصریح و به این وضوح باشه. لذا ترقیق اینا سخته. به همین دلیل مهمترین چیزی که ما باید از این کتابا بگیریم، تو جلسه یک اصول فقه جلد یک من همینجا عرض کردم، اینه که ما یه تصویر درستی از علم اصول داشته باشیم و تقریبا یه تصویری از فضای نجف که اصل اصول اونجا داره رقم میخوره، و اگه شد فضای قم، فضای مثلا امام و بروجردی اینا. اما اصل این مطالب رو بخوایم تحقیق بکنیم، تحقیق جدی بکنیم، واقعا کار توی خود درس خارج میطلبه. اما اگه کسی تصویر درست اینو داشته باشه دیگه درس خارجش به این طولانی مدت بودن نیست. علی بخش زیادی از درس خارج تدریس کفایه است. همین الان. یعنی کفایه رو 9 و 10 میخونن طلبه ها. اما علارغم این بخش زیادی از تدریس کفایه ببخشید درس خارج تدریس کفایه است. چون متن محوری درس خارج کفایه است و طلبه ها کفایه بلد نیستن. الان به درس خارج ها رو ببینید. چقدر که آخوند حالا چی گفت؟ حالا چند جلسه؟ حالا آخوند چی گفت؟ حالا بریم ببینیم قول مختارمون چی هست. اگه اینجا اینا بتونه تکلیفشون روشن بشه خیلی این راندمان و کار و حوزه بالا میاد. کار و حوزه بعد زیر 40 سالگی به نتیجه کامل برسه، زیر 35 سالگی 40 سالگی بعد به یه قرار برسه. نه اینکه آدم ببنده روی که ان شاءالله 80 سالگی فرم. بله تبابایی شدن خیلی طول میکشه، اما اون چیزی که حوزه میخواد یه حدی از صاحب نظر شدن که غیر از تبابایی شدنه که پایین تر از اونه، اون خیلی زودتر میشه تحصیلش کرد، همون رو الان در فضای حوزه داره تطویل میشه. و بعد شما که پای 6 دو سال دیگه میشید پای 7، از الان دغدغاتون شروع میشه، من چیکار کنم، اینو انجام بدم، برم قضاوت، برم فلان، برم فلان. این دغدغه ها، این استراب ناشی از چیه؟ اینه که فضای مرسوم و حوزه رو تو رسیدن و به هدف آدم خیلی دور میبینه. حالا کو اینا همه پدر بزرگ من داره درس خارج میره، من الان بدم مثلا به جایی میرسه. روش آشنایی با این علوم خیلی مهمه، آدم بتونه درست مطلب رو فهمش بکنه و استیاد کنه و بتونه استفاده بکنه ازش، این خیلی مهمه. حالا ای حال، حالا اینو در مورد اصول فقه داشته باشید، اینو بدونیم که پشت صحنه این بحثا خیلی مفصل. جان
اینجا بازم
نظر آخوند هم اگر بشود اینجا نزدیک شد بهش خوب. حالا نه اینطوری نگی ما مظفر، شاید بعضی جایی طوری باشه، دلیلش هم اینه که میخواد محصل کلام از نظر خودش بیاره. اصلا کفایه شده یه چیزی شبیه قرآن و سنت، اصلا فهم واحد نداره. اصلا دلیل یکی از امارات اجتهاد یه نفر اینه که میتونی تفسیر از کفایه ارائه کنه. جدی میگم، شما برو اول کفایه که بحث موضوع علمه، ببین چند تا تفسیر داره اول کفایه. تو همین اجتماع امر نه، که اجتماع امر نه مسئله ثبوتی یا اثباتی، ببین چند تا تفسیر داره. برو تو مقدمه واجب، برو تو مراتب حکم، آخوند فعلیت دو مرتبه قائل نه یا تک مرتبه، یکی دو تا نیست. خود تفسیر از کفایه از امارات واقعی ها هست. لذا آره این هست. اینجا ما باید اصل اصول رو بفهمیم. اون ببین آی مظفر یه فهم از کفایه است، یه فهم خوب، شاگرد شاگرد خودش هم احتمال میدم که آخوند احتمال ظاهرا درک کرده. خب این مهم، خودش فهم آی خویی از کفایه مهمه، نهایت درای فهم آی اصفهانی از کفایه مهمه، اینم به عنوان یکی از فهم هاست. فقط آقای مظفر ما چیزی که ازش داریم، حالا یکی باز ارزشمندش میکنه، اینه که ایشون تلاش کرده ناظر به فهم آیه اصفهانی و نائینی از کفایه هم حرف بزنه. و این مهمه، این باز خودش مهمه. مثلا شما بحث مقدمه واجب و ایشون با کل سیرش جمع کرد و با آیه اصفهانی به نتیجه رسید. حالا ایشون خودش هم میفهمه که نکاتی هم خودم دارم. خب یعنی اون کل سیر رو اونجا شما داشتی میدیدی تو مقدمه واجب، واقعا این کار انجام. ولی بله کفایه خودش کار خودش رو میطلبه، جدا کار خودش جدا میطلبه. خب آقای مظفر در پایان کار ما دو تا بحث خدمت شما که عرض بکنم از بحث اجتماع امر و نهیمون، دو یا سه، حالا سه مبحث باقی مونده که ناظر به تعبیر آقای مظفر حکم امر و نهی مع عدم المندوح هست. آقای مظفر تا ثمره نزاع هم ثمره مسئله هم ما رو رسوند و توی ثمره مسئله رو دقت کنه، توی ثمره مسئله نمیان ثمره نظر خودشون رو بگن. ثمره مسئله یعنی این، یعنی اصلا دعوایی که ما اینجا میکنیم اثری داره یا نه. تو مقدمه واجبشون چی گفت؟ تو مقدمه واجب چی گفت؟ در مورد ثمره؟ ها؟ ابراهیمی پور خزایی. نه، چی گفت در مورد ثمره تهش؟ گفت اینجا ثمره نداره. ثمرهش علمیه نه عملی. و فکرم نکن ثمرش اینه که اگر مقدمه واجب واجب شد اون وقت به اسیان ذل مقدمه دو تا کتک بخوری، یکی به خاطر مقدمه یکی به خاطر ذل مقدمه. نه، اجماع داریم که یه عقاب داریم. یعنی اون ثمره‌ای هم که تهش می‌خواستی به ذهنت بیاد منتفی کرد. گفت ثمرش علمیه. خب اینجا علیشون نشون داد که چی؟ گفت ثمره داره. شما اگر قائل به این بشی که خدمت شما که عرض بکنم اجتماعه یه اتفاق می‌افته، اگر قائل به امتناع بشی یه اتفاق می‌افته، اگر قائل به امتناع بشی یا جانب امر رو مقدم کنی یه اتفاق میفته، اگه قائل به امتناع بشی جانب نهی رو مقدم کنی یه اتفاق میفته. توی خود همون حالت اگر ملاک عبادیت عبادت رو قصد امتثال امر ببینیم یه اتفاق میفته، اگر قصد محبوبیت ذاتی ببینیم یه اتفاق میفته. الاخر درست شد؟ اینطور. بحث بعدمون چیه؟ بحث بعد ما اینه آقا، اگر ما اجتماع امر و نهی داشتیم بدون اینکه مندوحه‌ای در بین باشه، یعنی اجتماع امر و نهی که بل استرار داره اتفاق میفته، قبلا روی بحث کردیم دیگه، این قید مندوحه رو، قید مندوحه رو آقای خزایی، آقای مظفر رو برد برای چی؟ دیگه حضوری شدی دیگه اذیت رو میخوام کنم. این
استرار اختیار خودش
اوورد داره چی؟ که چی کار کنه؟ چرا قید مندوحه رو اوورد؟
چون در محل التقا و موضع جمع اختیار داشته باشه یا این انجام
خب که چی اگه اختیار داشته باشه چی میشه؟ چی میشه؟
تضاهم پیش نمیاد.
میدون تو باب اجتماع ایشون گفت فرق باب اجتماع و باب تضاهم مندوح هست که من اونجا عرض کردم که بعدن خواهید دید که یه عده‌ای اصلا میگن مندوحه رو نباید بیاره تو محل نزاع اجتماع، ربطی به حیث استدلالی اجتماع نداره، مندوحه یه مطلبی مربوط به امتثال. حالا بحث اینه اگر من به عدم المندوحه بدون اینکه مندوحه داشته باشم برم توی موضع التقا، مثل چی؟ مثال خوبی هم مظفر میزنم، اینجا من بالا پشتمون خود خودمونم، حیات همسایه‌مون یه استخری داره، خب خیلی هم دوست داشتم بپرم توش، ولی از بابه که از غصب و حرامون تا حالا آقای سید انجام نسلی هم توش وارد شده، اونجا غصب واقعا دیگه حرام، درسته؟ دیگه انجام ندادم، یه دفعه میبینی که داره غرق میشه اینجا. از اون بر انقاض غریق چیه؟ واجبه، باید انقاض کنم غریق اگه میتونم، از اون بر غصبم حرام، اینجا من میپرم توی این استخر. ببین استرار فقط اون مثال نیست که میگفتم باز شما رو زندانی کنن، خود شارع داره میندازتت کجا؟ توی دار غصبی. به چه دلیل؟ به دلیل امر انقض، میگه برو نجاتش بده. خب شما رو افتادی اینجا، این انقاض و حرمت اینجا اضطرارا من جانب شارع با هم جمع شدن، اینجا حکم چی میشه؟ جانب امر مقدمه یا جانب نه؟ حالا هر کدوم از اینا که مقدمه، حالا از مظفر بعدا توی غصب هم اینو مطرح میکنه، اگر من به هر دلیلی، به هر دلیلی الان وارد، یعنی یه اتفاقی برام افتاد که غصب برام استراری شد، یعنی تو غصبم، خب خروج از اونجا، وقتی که شما وارد غصب شدی خروج از اونجا هم چیه؟ غصب دیگه، خروج هم واجب، خروج از اونجا هم غصب، حرکت تو اونجا هم غصب، ایستادن تو اونجا هم غصب، صلات در اونجا هم، همه چی غصب. الان خروج از اونجا به جهت شرعی آیا حرامه یا واجبه یا نه حرامه نه واجبه؟ سؤالی که ایشون اینجا الان مطرح میکنه اینه، چون حالا اینو خدمت شما که عرض بکنم با مندوحش رو هم علما بحث کردن، سؤال اینه من این که الان میخوام از این دار خارج بشم، اگه من نخوام غصب کنم بعد خارج بشم دیگه، لذا خروج مقدمه واجبه برای این که بتونم اتیان نه کنم. حالا آیا این حرکت خروجی من حکم وجوب الان داره شرعن؟ یا چون علا ای حال بفرمایید حضور من در اینجا حرام است، حکمش حکم حرمته؟ همین عبارت ببینی که محل نزاعی که آقای مظفر میفهمون معلوم بشه، اجتماع الامر و نهی مع عدم المندوحه، تقدم الكلام كله في اجتماع الامر والنهي فيما اذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي. بحث داشتیم که تا اینجایی که بحث داشتیم در مورد جایی بود که در جمع کردن بین امر و نهی من مندوهی داشته باشم. و قد جمع المکلف، مندوه داشت، ولی و قد جمع المکلف بینهما بین امر و نهی فی فعل واحد سوء اختیاری، خودش خراب کرد. و یلحق بهی ما کان الجمع بینهما عن غفلت او جهل. آقای بحث آسونی نیست ها. اونجا هم مظفر اضافهش کرد، ایشون میگه نسیان و جهل هم ملحق به همینه. این چی؟ ملحق به جایی هم که شما مندوه نداری، یعنی جهلن بالحکم یا نسیانن هم وارد شدی، مثل جایی که مندوه نداشتی، که خودش به جهت درس خارجیش این بحث داره آیا حکم ناسی و جاهل حکم عامد نیست، کجاها نیست کجاها هست، خودش بحثی. و قد ذهبنا الى جواز الاجتماع فی مقام الجعل و الامتصال. ما گفتیم هم در مقام جعل جواز داریم اجتماع، یعنی چی؟ یعنی امر و نهی از شارع میتواند در اینجا اتفاق بیفتد، هم در مقام امتصال. امتصال یعنی چی؟ یعنی مجمع من محال نیست، مجمع من خارجم، یعنی من به عنوان مکلف در خارج لازم نیست وارد یک کار محالی بشوم، چه محال عقلی چه محال شرعی. گفتیم محال شرعی چی بود؟ که گفتیم قدرت شرعی نداره طرف که واجبان آفرین واجبان مجبور بشم با حرام انجام بدم. من میتونم تو دار قصبی نماز بخونم آیه سبحان، میتونم نماز، یعنی به جهت تکوینی محال نیست، حیث امتناع شرعی بود که ما گفتیم در هر دو چیز. و بقی الکلام فی اجتماع ما مع عدم المندوه. بریم سراغ اونجایی که اجتماع بشه امر و نهی در حالی که من مندوهی ندارم. و ذالکه به ان یکون المکلف مضطرا الی هذا الجمع بینهما و الاضطرار علی نحوین. دو تا نحوه اضطرار آقای مظفر توضیح میده و خدمت شما که عرض بکنم هر دوش رو هم حکمش رو هم ایشون در اینجا میفرمان. یه الاول داره اینجا، اینجا که میخونیم همه ذیل همین الاوله، بعد وارد از ثانی آخر همین بحث وارد میشه و بعد ادامه مطلب رو ذیل از ثانی میفرمان.
خود
قصد
برای من
حل
نشد،
قصد
صرف حضور در اینجا حکم قصد رو داره، اگر به نیت منفعت
داره اونجا. نه خب میخوایم بحث فقهی نکنیم سید، الان فرض ما اینه که شما متحیز بشی به حیز غیر خودت، میشه قصد اصلا وایسی میشه. می شما تو فقه هم اینا مثلا یه بحث داریم در مورد اذن به دخول در بیت، یه بحث داریم تو فقه آیا سبی به شما اجازه بده میتونی وارد بیت مردم بشی یا نه. این نشون میده که چی؟ ورود حتی لازم اونجا کاری بکنی، مثلا میوه هاشو بخونه وایسی، میخوام وایسی، اینم غصب، میخوام بخوابم غصب. چرا؟ چون انتفاع این ملک کلن و اطلاقا مال اون فرد، مال شما نیست، لذا همش غصب.
صرف
ورود غصب به هر دلیل و به هر شکلی و هر حرکتی اونجا انجام میده. بله خب ایشون میگه دو مدل استرار من برای تصویر میکنم، دو مدل استرار که در این دو مدل استرار میخوام ببینیم که حکم نهی و امر چه اتفاقی میفته و چطوری میشه. اولین چطوره؟ اون استراریه، یعنی اون بدون قرار گرفتن در امر و نهی بدون مندوهیه که بدون سبق سوء اختیاره، یعنی تو در مقدماتش هم دخیل نبود. ببین دوستان، شما گاهی این نقطه استرار، شما گاهی غیر اختیاری به این نقطه استرار برسی، گاهی با سوء اختیار به این نقطه استرار برسی. این دو تصویری که آموزه فرق خواهد بگیر، یعنی واقعا اینجا مستر یا مثلا بهت گفتن آقا این غذا رو اگه بخوری مثلا توی اینجا توی این محله تنها دواش شراب، نخوری اینا یه بیماری میگیری که فقط اینا رو به فرض که شفای توش باشه، همه که الله قائل بشه بشه نیستیم، یا حداقل اینا اینطوری معتقدن و تو میخوری و مضطر میشی به چی؟ مثلا اگه بگیم شرب خمر در حالت است، مضطر میشی به شرب خمر، خودت به وجود آوردی اینا، خودت رفتی مقام نباید میخوردی. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، امتناع و اصراری که به اختیار خودت به وجود اومده این دیگه اسمش اجبار نیست، خودت به وجودش آوردی. یه بار من بدون اینکه بفهمی اهالی و محله این غذا رو ریختن وسط لای غذات و الان بیماری ما رو تنها راه حلش اونه، مثلا اینجا دیگه اختیار تو دخیل نبود در این اضطراری که نهایتا برات پیش اومده. پس اضطرار گاهی در ظرف زمانی اتفاق میفته که مقدمه بر اون ظرف زمانی اختیاره، یعنی من اختیاری داشتم خودمو به اضطرار رسوندم، درس نخوندم، آخر موندم بین یه کاری که شأن طلبگی توش هست یا هیچی رفتن آموزش، خودم اینو به وجودش آوردم. اما یه بار اصلا این نیست. آقای مظفر میگه لذا رسیدن به اون اضطرار، رسیدن به اون اضطرار در جمع امر و نهی گاهی با مقدمات اختیاری، گاهی با مقدمات غیر اختیاری. حالا اونجایی که با مقدمات اختیاری باید ببینیم با اون حالت خدمت شما که از کنم مندوهه چه فرقی میکنه، میرسم اینشالو بحث دوم. اولیش بدون سبق اختیار که همینی که الان میخوام بخونیم که مثالش چیه؟ مثالش همین انقاض غریقیه که تو انجام میدی چون واجب است، ولی داری میری توی زمین مردم که انقاض غریق کنه. ببینیم الاول ای یکون بدون سبق اختیار للمکلف فی الجمع، اولیش اینه که اختیاری مکلف در جمع بین این دوتا نداشته، یعنی دیگه جبران جمع شد. کمن اضطر لانقاض غریق الی التصرف فی ارض مخصوبه، داره میبینه آقا صدای یه نفر داره میاد غرق میشم ولی تو خونه مردمه، این میره که فیکون تصرفه فی الارض واجبا من جهت انقاض الغریق، از این طرف ادلمون یه برو و مؤمن رو نجات بده این نمیره اینطوری، و حراما یه انسان رو نجات بده، و حراما من جهت تصرف فی المغصوب، از طرفی هم حرامه به جهت چی؟ در دار مغصوب شما نمیتونی وارد بشی. فانه فی هذا الفرض لابد ان یقع التزاحم بین الواجب و الحرام، من چیکار کنم؟ میگم مسئله اینه، من الان بالای پشت بومم چیکار کنم؟ این لحظه استرارم اینجاست، بپرم و حرام مرتکب میشم، نپرم اسیان عمد کردم بازم حرامه. این استرارم اینا دوران بین محظورین معلوم، اگه نپرم اسیان انقاض کردم، اگه بپرم اسیان نهی از غصب کردم، در هر دو حالتش من آسیم. خودم این حالت برای خودم وجودم نه آقا این افتاده تو آب من چه؟ حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه موضوع اجتماع امر و نهی نیست که بگیم بپر هم مطیع و هم عاصی، نه. چرا نیست؟ چون مندوحه نداشته، اینطور نبود که بتونه از این مهلک خودشو بکشه بیرون، که اصلا دست این نبود این واقعی که داره اینجا رخ میده. لذا اینجا شارعی که امر کرده است و امرش حجت است به انقاض، نهی کرده است و نهیش حجت است در غصب، در این حالت ما میگیم که چه کار میکنه؟ باید یکی از این امر و نهی از فعلیت بندازه. حالا ملاک این که کدوم از فعلیت میفته چیه؟ همون ملاک های باب تزاحم. ببینیم اهم ملاکن به اقوام ملاکن چیه اینجا. ببینید فانه فی هذا الفرض لابد، تا کجا رو خوندم بالاشو؟ لابد ایقع تزاهم بین الواجب و الحرام فی مقام الامتصال، من اینجا وقتی میخوام امتصال بکنم قطعا واجب و حرام باید با هم انجام بدم، این نمیتونم. ببینید من نمیتونم اینجا واجبی که در ضمن حرام نیست انجام بدم، نمیشه. از لا من دوحت للمکلف حسب الفرض، راه فراری نداشته این مکلف، راه تخلصی نداره. فلا بد فی مقام اطاعت الامر به انقاذ الغریق من الجمع. لذا در مقام اطاعت انقاذ غریق، در مقام اطاعت امر به انقاذ غریق باید جمع کنیم. جمع بین چی؟ بین واجب و حرام. چرا؟ لانحصار امتثال الواجب فی هذا الفرد المحرم. اونجا هم یادتون دوستان در فرق تعارض و تزاحم و اجتماع میگفتیم اگر موردش منحصر باشه به حرام، دیگه اونجا مندوه معنا نداره، دیگه مندوهی من نداره، موردم نباید منحصر بشه به حرام. فیدور الامر بین ایعسی الامر، یا باید امر رو اسیان کنه، او یعسی النه، یا باید نهی رو اسیان کنه. و فی مثلهی یرجع الى اقول ملاکن، اینجا رجوع میشود به چی؟ اقول ملاکن. ملاک نهی اینجا جدی تره یا ملاک امر؟ اینجا واضحه که شارع براش، حالا این واضحه از کجا در میاد؟ دل فقه باید در بیاد، یعنی عقل اینها رو ترازو میکنه میفهمه. واضحه که شارع براش حفظ نفس انسان مهمتر از اینکه حالا برید دوتا لگد کنی حالا استخر اینا. اون شارعی که زمین و زمان رو به هم می‌دوزه که یه نفر زنده بمونه، این همه نفس و عرض براش مهمه. نفس و عرض این فقط مال نجات جان نیست دا. می‌بینی دارم مثلا به یه زن مؤمنی نوزه تجاوز بعد برید نجاتش برید، و اینجا باز این دوران پیش میاد و باز اون مهمتر از غصبه. ملاک امر به انقاذ از ملاک نهی از غصب جدید. حالا تو صلات نمی‌دونیم مثلا غصب نکردن مهمتر یا الان نماز خوندن، بعد اونجا به حیث مزیق بودن صلات یا موسع بودن اینا پیش میاد. بله، ما باید ببینیم منبع صدور حکم اینجا کیه. اینجا حاکم شارع بود دیگه، شارع گفته نهی، شارع گفته امر، لذا باید ببینیم در نظر خود او کدوم مهمتره. اگه تو حسن و قبح عقلی و تعجیبات صلاحیه و مشهورات بودیم برد، گفتیم نزد عرف کدوم مهمتره. تازه اگر ما مأمور به این باشیم که اونجا نظر عرف رو تعمیم کنیم، چون ما اونجا هم جز در حسن و قبح عقلی که به نظر شارع می انجامید در مورد بقیهش تعهدی نداشتیم اصلا، یادتونه؟ مگر اینکه معندن به احکام شرعی میشه، مثلا میگفت لباس شهرت نپوش. شارع نمیخواد تو یه فعلی انجام بدی که بدنام بشی. آیا ذات بدنامی و از نظر از شارع لزوما بد بود؟ نه، اصلا شاید خوب باشه. فرقه ملامتیه داریم، اصلا جدا فرقه های مثلا در مسیر عرفان هم نظر خودشون اینا میگن اقلا نفست بعد له بشه تو بری بالا، بیاد من فوش بده بزنی تو گوشم، منو بندازید بیرون، هر کاری اصلا بدگو میشنن که مردم بهشون چیز کنن. اینا میتونست که نگه مش آدم مزخرف باشن، این از یه بینشی بر اومده. این میگه من نمی، این نفس همش داره خودشو برتر میبینه و این کارش کنن، اما این شرعی نیست. شرع تو الولای علامه طباطبایی میفرماد، میفرماد الفرار، حالا این عبارتش هم فرار از این ریاضات شرعیه فلان، یعنی اعمال شرعی، الی ریاضات شاقه الفلان، فرار من الاسهل، فرار من الاشق الى الاسهل. میگه اونی که تو رو میرسونه شریعته. خیلی جالب. بعد میگه شریعت سخت‌تر از اینه. ما فکر میکنیم 14 ساعت تو غار بمونی با یه بادوم به عنوان غذا، آبم نداشته باشی، اون سخته. علامه میگه نه، شریعت سخته، نه اون، اون آسونه نسبت به عمل به شریعت برای رسیدن به مقصد. ملامتی شدن آسان تر از اینه که شریعت رو به شریعت یعنی چی؟ این شاید الان تکلیفت باشه که در یه لولی از اسمشو نمیذارم تجمل ها، بد درداشت نکنید اینها، شأن اجتماعی باشه، با اینکه اونجا رو نمیخوای و تو اونجا بودنت باعث میشه که خیلی از مقدسین و متنسکین و متشرعین بگن اینو ببین دنیا زدش نابودش کرد. همین اثر این شاید صد برابر صد ریشتر بیشتر از این باشه که اونا دارن به جهت ملامتیه ای فوشش میدن. لذا اینجا بعد سخت‌ترین کار میشه همراهی با ولایت، با همراهی با سید الشهدا. بعد اون قضایا پیش میاد که به طرف گفتن امام حسین شهید شد و گفت اهل ذکر بود، بعد تا اینو شنید شروع که استغفر الله گفتن، چرا گفت یه لحظه من منحرف شدم از ذکر خدا، خود پسر پیغمبر رو قطعه کرد که اولاد و فکر ذکر خدات منحرف شدی ازش. یعنی آدم نمیتونه ببین منطق ملامتی شدن منطق داره، چرت نیست اما شرعی نیست. از اسلام نمیخواد بیان توی رشد کنه. لذا آفره از سوال شما بهش رسیدم. لذا عرفه ببینیم اونجایی که یا عرفه میاد ذیل عقل عملی و به تو حکم قطعی میده که شارع رو تایید میکنه، قبول سلمنا و آمنا، یا اگه این نیست باید معنون به احکام شرعی بشه. معنون به احکام شرعی. آقا گفته وقر الکبار، بزرگترها رو احترام کن. این شاید تو هر فرهنگی یه مدلی باشه، دقیق میکنه؟ شما مثلا برایش موبایلش رو را بندازم یه بشه احترام. شاید تو چین یه مدل دیگه است احترام، مثلا پیراهن مشکی. ما باید ببینیم نص در روایات، یا اگه نص داشته غالب اون زمانو میگفته و وضعیت عزاداری اون زمانو. اگه اینا نیست میبینیم اصلش مسئله عزاداری. لذا هندی ها لباس عزاشون چه رنگیه؟ سفیده. من چی میگم؟ اینا رو باید ببینیم هر کدومش کجا جا میگیره. وقت جای عرف معلوم میشه. اینا در ناحیه حکم بودا، در ناحیه موضوع که عرف حاکم. تمام شد. اینا که دارم میگم در ناحیه حکم، در ناحیه موضوع، باز در ناحیه موضوع، نه در عناوین مخترعه شارع. تو صحیح هم خوندیم عناوین مخترعه شارع مال خودش، عناوینی که شارع فقط برشون حکم کرده اختراع نکرده اونا دیگه دست عرف. بی چیه؟ احل الله البی بی چیه؟ ان شاء الله مکاسب ببین جلد 3 چقدر قشنگ شیخ اینا رو توضیح میده. بیونی که تو عرف بیه. لذا شیخ میگه معاتات هم بیه ولو ایجاب و قبول نداشته باشه لفظا. رن کنید. بعد حالا ببین همش تفکیک میخواد. عرف کجا؟ محمول، موضوع شرعی. توی موضوع اونجایی که موضوع اختراع شارع، اونجایی که نیست. بعد حالا تو معاملات آیا همه موضوعات عرفی هن؟ یا خود شارع آمده موضوع جدید ایجاد کرده، نکرده، کرده؟ اینا چطوری هن؟ همه شو باید خب بله سلات اختراع شد.
الان اون عنوانی که شارع در نظر گرفته قصد خارج از عنوان بوده یا داخل عنوان بوده؟
قصد خارج بوده. تو تصویری که اینا تو اجتماع امرو نه میکنند اباحه مکان داخل
نیست. و اگه داخل بدونیمش؟
اگه داخل بدونیم اصلا نزاع اینطوری پیش نمیاد. خیلی خوب. حالا بعضی البته با این که داخل باشه هم تصویر کردن، حالا نمیخوام وارد بشم. خب فانه فی هذا الفرض لابد ان یقع تزاحم بین الواجب و الحرام فی مقام الاتصال اذ لا مندوحة للمکلف حسب الفرض فلا بد فی مقام اطاعت الامر انقاذ الغریقه من الجمع. لا خون نمیشون. و فی مثله یرجع الى اقوى الملاکین فان کان ملاک الامر اقوا کما فی المثال المذکور. اینجا قطعا امر اقواست. قدم جانب الامر، حالا یا قدم اون فرد جانب الامر یا قدم این تقدیم میشه، بهتر قدم جانب امر اینجا تقدیم میشه. و یسقط النهی عن فعلیت. آقا نهی از فعلیت میافتاد نه از ملاک. اینا رو گفتیم اون فضای تعارضه که احدهما رو از ملاک میندازه. نهی از فعلیت میافته. لذا اونجا اونا چی میگفتن؟ مگر اون توضیح آخر آیین آینی که آقای مظفر گفتم که انهو داره میپذیرتش که این از فعلیت افتادنه مشعر به این ثمره اجتماعی اینو توضیح داد تو بحث امتناع که شاید ملاک هم نداشته باشه. اما اگه اونو نگیم اینجا فقط از فعلیت افتاده. لذا هر لحظه که امر صلات بره، امر انقاذ بره، تو نجاتش دادی، نمیتونی اونجا تو استخر بگی من دوست داشتم خیلی وقتی توی استخر شنا کنم حالا نجاتش دادم میخوام بقیهشو کار. نه، لحظه ای که او تموم شد بیای بیرون. و ان کان ملاک النهیه کجا بودیم؟ و یسقط النهی عن فعلیه و ان کان ملاک النهیه اقوا قدم جانب النهی. اینجا جانب النهی رو مقدم میکنیم. کمن انحسر اندهو انقاذ حیوان محترم من الهلکت به هلاک انسانه. دقت کنیم. آقا یه حیوان گوسفندی گاوی چیزیه و اینو بعد نجاتش داد، افتاده تو آب میخوام نجاتش بدیم. این اگر بخواد اینو نجات بده باید یه انسانی رو بکشه،
خودش غرق میشه
به هر شکلی، یا خودش غرق میشه مثلا، یا بعد از روی آدمی رد شه، یا بعد تکون بخوره و آدم میفته تو آب. الا ایه حال اینجا چی از فعلیت میفته؟ اینجا دیگه امر ملاک نداره، انقاض و حیوان ملاک نداره. چرا؟ چون یه نهی قوی‌تر اینجا داریم. نهیمون چیه؟ اینکه حق نداری نفس محترمه رو بکشی.
مثلا
تظاهر پیش نیاد. نه تظاهر که پیش میاد.
مثلا میگم
اجتماع اصلا ما نتونیم تشخیص بدیم. رجحان نداشته باشه. فرضش ممکنه. بله. فرضش ممکنه. اینجا بعضی اومدن قاعده بدن. مثلا نه. مثلا بعضی یه قواعدی دادن که اگه به اینجا برسیم قطعا جانب نهی میگیرن. مثلا میگن چی؟ میگن ما قاعده عقلی داریم که دفع مفسد اولا از جلب مصلحت، لذا اگه تو امر و نهی کردی حتما نهی رو بچسب، مگر این که اون میشه قاعده، مگر این که امر خیلی قوی تر باشه، میدونی که امر قوی تره. دقیق میکنیم. تنبیه هم، این تنبیه آقا چیه؟ آقا مظفر میخواد بگه که خدمت شما که عرض بکنم ما اینجا باز یه تصویر دیگه از اضطرار داریم که توی این تصویر از اضطرار شما باز لا به سوء الاختیار، بدون که سوء اختیار داشته باشی، مجبوری فعل مأمورون بهت با فعل منهیون عنهت با هم یکی بکنی و با هم انجام بدی. مثل چی؟ مثل مثالی که قبلا میزدم، شما زندانی دیگه مثل انقاض غریق نیست، اصلا بردنت توی زمین مردم زندانیت کردن وقت نمازم شده چی کار کنم؟ توی زمین مردم زندانی شدم، مندوهی نداشتم، خواب بودم بیدار شدم اینجا، توی زمین مردم زندانی شدم وقت نمازم هست. حالا آقای مظفر یه جایی میگه که وقت نماز زیق شده، در ادامه اینم نمیگه وقت نمازه، یعنی من میتونم نماز بخونم، توی دار مقصود هم هستم. اما مظفر میگه اینجا هم معلومه دیگه، اینجا اون نهی که اینجا فعلیت باید میداشت گردن تو دیگه، بگو تو اصلا مرتکب نشدی این نهی، تو دخیل نبودی تو این نهی، تو اینجا فعل غصبی از روی اختیار خودت انجام اصلا نداد، لذا نهی از فعلیت میفته، میتونی امر تو امتثال کنی. ببینید ممایل حق به هذا الباب و یتفرع علیه ما لو استر، یا اون فرد استر الی ارتکاب فعل محرم لا به سوء اختیاره، آ مجبوری فعل محرمی انجام بده بدون اینکه سوء اختیار داشته باشه. ثم استر الی الاتیان بالعباده علی وجه یکون ذلک الفعل المحرم مصداقا لتلک العباده، این اولا رفته توی مصداق نهی استرارا، ثانیا وقت عبادت شده میخواد عبادت انجام بده در جایی که عبادتش مصداق بگو نهیه، عبادتش مصداق نهیه، به معنا انه اضطر الی الاتیان بالعباده مجتمعتا مع الفعل مع فعل الحرام الذي قد استر الی، یعنی الان عبادتشو بعد یه جایی انجام بده که جمع شده است با یه فعل حرامی که این مستر به اون فعل حرامه، یعنی من میخوام فعل صلاتیم رو انجام بدم اما تو دار مقصوبم، تو دار مقصوبه هر کاری کنم غصبه و حرامه. خب و مثاله المحبوس فی مکان مغصوب، مثالش که آقا یه کسیو اصلا یه جایی رو مثلا زمان شاه ساواک رفته به زور از یه کسی گرفته، اینجا قطعا غصبیه، بعد تو رو هم برداشته گذاشته اونجا در دار غصبیه، این زندانیت کرده رو نمیتونم بیرون بیارم. فیضیق علیه وقت الصلات، وقت نماز هم درش چیه؟ زیغه، یعنی الان به اندازه همون چهار رکعت رفت، آقای قید لازم نیست با توجه به ادامه‌ای که میخونیم. این قید لازم لازم نیست وقت نمازه. من نهی اصلا گردنم نیست که بخواد زیغ صلات قرآن را بندازه. اینجا انگار اینه چون دیگه وقت نماز زیغه دیگه برو امتثال امر صلات کن. نه، وقتی از اول نهی گردنم نیست من هر وقت بخوام میتونم نماز بخونم. ولا یسعه الاتیان بها خارج المکان المقصود، و نمیتونه نمازشو بیرون این مکان مقصود بخونه. آقای مظفر یزیقو برای این آورده که بگه اینم امیدی نداره آزاد چه بره بیرون الان بخونه ها. شبیه مسئله چی بود؟ غیر از رومه تو اصول فقه کجا بود؟ نه کجای اصول فقه به چنین شبیه چنین چیزی خوردیم؟ نه مال جلد قبلی اصول فقه، مال امسال نیست. تو باب مستقلات بحث اجزا میگفتیم در اجزا قائل به کلمه شو آفت بدار هستیم یا نه؟ یعنی من که الان آب ندارم فقط خاک دارم، همین الان تیمم بکنم نمازو بخونم این میشه بدار، مبادرت کنم یا سب کنم به آخر وقت برسم اگه دیگه آبی گیر نیومد اون وقت بخونم. این شبیه اونه. این بس شاید اونا هم بشن اگر مکانهایی که دست صدام بوده غصبی بوده. آره شاید بشن. اگه غصبی نبوده که اصلا تو این محل بحث نیست. اگه غصبی بوده که احتمال زیادم بوده. ما یه بحثی داریم آقای سید، کلن اگر حاکمیتی شد حاکمیت طاغوت، کلن اصلا اجازه تصرف مگه داره؟ اگه انفال شد مال امام، وقت تمام جنگل ها مال امامه. یادتون آقای سبحانی کجا گفت؟ مثال انفال کجا گفت؟ الموجز شما نخوندید؟ چهار ها؟ خیلی. اونجا سبحانی میفهمود که اونجا معلومه که خود اهل بیت زبان خودشون اباحه کردن، وگرنه هر تصرفی در انفال اجازه از اهل بیت میخواست. مثلا اونجا کل رو بخش دیگه هر کاری که صدام داره میکنه غصبه. وقت وارد مسئله میشه. فهل فی هذا الفرض یجب علیه الاتیان بالعباده و تقع صحیحا اولا؟ آیا اینجا واجب اتیان به عبادت کنه و آیا عبادتش صحیحه یا نه؟ نقول لا ينبغي الشك في ان عبادته على هذا التقدير تقع صحیحا. ما میگیم قطعا صحیحه چون نهی از فعلیت افتاده. امکان نداره اینجا امرونه با هم فعلیت داشته باشن. چرا؟ چون من بگو من کاری نداشتم اونجا، بیرون هم نمیتونم برم. لانه مع الاسترار الى الفعل الحرام لا تبقى فعلیت للنهی. زمانی نه نهی اینطوری حرف، نهی از فعل حرام مال کیه؟ مال کسی که قادر به انتهاء باشه، قادر به انزجار از این فعل حرام باشه. کسی که نمیتونه چیکار کنه دیگه؟ بله اینجا بعدن یه بحث توی باب توی آخر لمعه داریم در باب قصاص و دیات که آیا اگر اکراهت کنن میتونی کسی رو بکشی یا نه؟ و فقهای ما اصلا قائل نیستن که تو میتونی کسی رو بکشی بل اکراه، یعنی بگن نکشی میکشیمت، نمیتونی. آره اون بعد ببینیم باز فعل محرمه چیه. اسم این استرار نیست، هر اکراهی به مرحله استرار نمیرسه. نه اینجا با کشته بشه دیگه تمام شد، حق نداری مؤمنی رو بکشی بخاطر خود داری کشته میشه. لأنه مع الاسترار الى الفعل الحرام لا تبقى فعلیت للنهی لاشتراط القدره في التكليف. چون باید قدرت داشته باشه یا تکلیف. اونجا قدرت داری، قدرت اون نکش، خودم کشته میشه خب بشی دیگه همین دیگه. فالامر لا مزاحم لفعلیته، لذا اصلا امر دیگه مزاحمی برای فعلیتش باقی نمیمونه، میمونه اینجا امر و امر تمام شد، فعلی هم هست. فیجب علیه اداء الصلاة ولا بد ان تقع حين اذن صحیحا. آقای مظفر در ادامه چی میفرماد؟ میفرماد که بله اگر دلیل امر و نهی نتضاد بلکه با هم تعارض داشته باشن، دقت کنید دلیل امر و نهی اینجا بودی شما تو دار محسوبم بودی، این دلیل امر و نهی با هم تعارض داشتن، خب دلیل امر به صلات مثلا ها به فرض با نهی از غصب. و ما تو باب تعارض رفتیم، باب تعارض تو تعادل تراجیح ان شاء الله میخونیم قبل از اصول اولیه. اونجا ما به هر دلیلی با اون مرجحاتی که اونجا وجود داره جانب نهی رو گرفتیم، یعنی نهی رو گرفتیم امر رو گذاشتیم. اینجا دیگه نمیتونیم بری صلات تو اونجا اتیان کنی. چرا؟ چون اینجا اینطوری نیست که صلات فقط امرش افتاده باشه، بلکه شاید از اساس و از ریشه ملاک و مصدر داره. اصلا هیچ چیز وجود نداره، نه وجود نداره، محرز نیست چیزی که من بخوام اتیانش بکنم. حالا تو این واضح، حالا بذار دوباره اینجا یه کمی این اواخر تو بحث ثمره و اینجا این تضاهم و تعارضی به هم میچسبن. این واضحه، قبلا هم مظفر فرموده بوده دعوای ما سر زمانی که تضاهم پیش بیاد و هر دو فعلی، یعنی هر دو دو دلیل حجت باشن که یکیش فعلیت میافته. اینجا یکیش حجت، یکیش لا حجت. نعم یستثنا من ذالک ما لو کان دلیل الامر. خب ما تا 50 دقیقه وقت داریم چطوری و یادم رفته اینجا چطوری از 10 تا خود 11 بعد کلاس بعدی هم 11 نه یعنی شما پیش چه استراحت نمی کنید؟ نصیب من داره خب بدش کن خست بخوام بخونم تا آخر پاراگراف رو بدش کن جانم سلوات بفرستید جانم نمی دوستستان رو خب عرض کنم چشم. ایشون میگه اگر بین این دوتا دلیل تضاهم نباشه بلکه تعارض باشه. تعارض یعنی چی؟ یعنی تکاذب ادله، یعنی قطعا یکی از ادله یا هر دوشون باطلن. خب باطل یعنی چی؟ یعنی لم یصدر من المعصوم، اصلا نگفته اینو معصوم، پس پوچه، مصلحتی توش نیست، حداقل نسبت به مجمع مصلحتی نداره. گفتیم تو عامه این من مجمع گاهی کل اون امر یا نهی صفرن، گاهی فقط اطلاقش خراب میشه. حالا اگر این طوری بود دیگه نمیشه صلات و اتیان کرد تو این حالت. چرا؟ چون این اگر این طوری بود و ما جانب نهی رو ترجیح داده بودیم، یعنی امر گفتیم امر صلاتی دیگه حجت نیست. اگر این شد این نشون میده که امر صلاتی اصلا دیگه مصلحت ذاتی تو این حالت نداشته، لذا من نه به ملاک قصد امتثال امر میتونم امتثالش کنم، امری در کار نیست، و نه میتونم به ملاک قصد محبوبیت امتثالش کنم، هر دوش ممکن نیست. مثلا همین صلات، مثلا میگم مثلا همین صلات فرض کن دلیلش طوری بود این صلات و نهی از قصد، که ما میفهمیدیم که این صلات حداقل برای این حالت نهی از قصد اطلاق نداره، یعنی اصلا مولا این فردو توش مصلحت به هر دلیلی ها، مولای من آقا توی صلاتی که با غصب جمع میشه مصلحت از اول ندیده، بدش میاد که تو توی جای مخصوصه بیستی و نماز بخونی، اون نمازایی که گفته همش مال جای مباهه مثلا. خب اگر این رو فهمیدیم اون وقت دیگه صلات کلن اینجا مصلحت نداره. اگه این نبود و جانب نهی و ترجیح میدادیم، یعنی تضاهم بود و میگفتیم غصب مرجحه، اینجا باز جا داشت صلاته رو اتیان کنیم، بحث قبلی تو ثمره خوندیم. چرا؟ به قصد محبوبیت، مگر این کارتای ناینی دوباره همین اشکال این مدلی بهش وارد کرد، به قصد محبوبیت مثلا بخونیم بشه. پس اینجا کلا معلوم میشه که از ریشه امری تو این وجود نداره. صلوات بفرستید.